صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، تو را شکر می‌کنیم که تو بندگانت را به حال خود رها نکرده ای. برعکس، چشمان تو دائما در جهان تردد می‌کند تا قوت و رحمت و عنایات خود را به آنان که به تمامی دل در پی تو هستند و به رضامندی تمام تو را می‌طلبند عطا کنی. تو را شکر می‌کنیم ای قدوس یکتا که امروز نیز هر کسی که تو را به طلبد خیشتن را به او آشکار می‌سازی. بار الها، استدعا می کنیم که در این ساعت هستی و وجود ما را با قدرت خود قبضه کن تا فقط و فقط به تو و در باری تو بیندیشیم و از تو فیض بگیریم، زیرا طالب تو هستیم. ای قدوس یکتا، دردها و غمها و مشکلات خود و سختیها و نگرانیهای خود را به تو که خدای عادل هستی تقدیم می کنیم و استدعا داریم که به لطف خود و به خاطر منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده، ما را از آنچه که گناه برای من تولید کرده است برهان. زیرا ای خدا، تو را طالبیم و می دانیم که اگر گناه در ما باشد نمی توانیم در حضور تو باقی بمانیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که وجود و هستی خود را تسلیم خدا یکتا کرده و در این ساعت فکر و حواس خود را از مسائل و مشکلات دنیا جدا نموده و لحظه به امور معنویت و خالق خود و قدرت و اراده خدا یکتا توجه کنید، زیرا که او سرچشمه آرامی، تسلی و حیات ابدی است. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 14 قسمت یعنی کتاب دوم تواریخ ایام بگشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به وقایعی که در طول تاریخ به وقوع پیوسته توجه داشته باشیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. در برنامه این ساعت از فصل 17 موضوعات آیات را مورد توجه قرار می‌دهیم، ولی قبل از مطالعه آیات لازم است برای کسانی که به تازگی جزء شنوندگان ما شدند این نکته را خاطر نشان سازم که قوم بنی اسرائیل پس از مرگ سلیمان به دو قسمت تقسیم می شوند و دو حکومت، یعنی حکومت اسرائیل در شمال و حکومت جنوب در اورشلیم که به یهودا مسمى می شود، را به وجود می آورند و کتاب دوم تواریخ ایام توجه خود را بیشتر روی یهودا که از دو طایفه تشکیل شده بود می نماید. آسا سومین پادشاه پس از مرگ سلیمان بود که در اورشلیم و بر یهودا حکومت میکنه او مردی بود خداپرست و مؤمن و عاشق صلح، و چون اراده خدا را دائما طالب بود، خدا او را برکت داد و قوم را در آسایش و رفاه هدایت نمود. او در سال 39 از سلطنتش مریض میشه و پس از 2 سال جهان فانی را وداع میکند و او را در مقبره‌ای در شهر داوود یا اورشلیم خاک میکنند. اما در این ایام اسرائیلی ها یا طایفه شمال یا 10 طایفه‌ای که از اسرائیل جدا شده بودند، به خاطر برکتی که خداوند به یهودا داده بود بسیار حسود و غضبناک شده و سعی میکردن که مردم جنوب را آزار بدن و حتی بر آنها مسلط شوند، زیرا آنها از خدا یکتا پیروی نمیکردن. قبلا پیروی میکردن ولی حالا بت پرست شده بودن. اما از آنجا که خدا بندگان یکتا پرستش را هیچ وقت رها نکرده و نمی کند، قوم اسرائیل همیشه در امرشون، در کارشون ناکام می ماندن. وقتی آسا می میرد، فرزندش یهوشافات به جانشینی او برگزیده میشه. یهوشافات نیز همانند پدر خود مردی بود خدا ترس و مؤمن، و اشتیاق باطنی او مبنی بر پیروی و اطاعت از شریعت خدا بیش از پدرش آسا بود و در نتیجه برکات آسمانی بسیاری را هم نصیب خود و هم قومش می کند. 5 آیه اول اینطور می فرماید: و پسر آسا یهوشافات پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل تقویت داد و سپاهیان در تمامی شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در زمین یهودا در شهرهای افرایم قرار داد و خداوند با یهوشافات بود، زیرا که در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک میکرد و از بت‌ها تعلیم نمیگرفت، بلکه خدای پدر خیش را طلبیده در اوامر او سلوک مینمود و نه موافق اعمال اسرائیل. پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت و تمامی یهودا هدایا برای یهوشافات آوردند و او دولت و حشمت عظیمی پیدا کرد. در آیه 1 و 2 میبینیم که وقتی یهوشافات پادشاه میشه، اولین کاری که میکنه اینه که شهرها و قلعه های یهودا را محکم کنه تا از دست حملات اسرائیلی ها که از روی حسادت اسباب زحمت و ناراحتی رو برای قوم، یعنی قوم یهودا، تولید کرده بودند حفظ کنه. او میاد در هر شهری سپاهیان و قراولان میذاره، دیوار دور هر شهری میکشه تا از دست این افراد در امان باشن. در آیه 3 و 4 با شخصیت این پادشاه روبرو میشویم. میفرماید که او در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک میکرد، نه مثل پدرش آسا، بلکه مثل جدش داوود پیامبر. یعنی او همانند داوود اشتیاق فوق‌العاده‌ای برای شناخت و خوشنودی خدا را داشت. حتی بیشتر از پدرش آسا طالب رضامندی و اراده خدا بود و در نتیجه باران رحمت خدا، باران فیض و عنایات خدا نیز بر او بود و خدا او را به فراوانی برکت میده و مملکتش در آسایش و نعمت و وفور زندگی میکردن. یهوشافات متوجه اشتیاق مردم و نیاز مردم به کلام خدا شده بود و او به خوبی میدانست که اگر قوم یهود کلام خدا را بشنوند و تعلیم بگیرن و متوجه لطف خدا بشن، ببینن که واقعا خدا براشون چه کارایی کرده و بر اثر اطاعت از خداست که این همه برکات را میگیرن، آن وقت مملکتشون در حمایت خدا یکتا خواهد بود و دست خداست که آنها را حفظ خواهد کرد. پس برای اینکه مردم را تشویق کنه که اشتیاق درونی، علاقه قلبی به خدا یکتا داشته باشن، برای این کار شروع به تدارک دیدن میکنه و مردم را میخواد به سوی خدا هدایت کند. بنابراین او معلمین رو، دقت کنید، نه واعظین، بلکه معلمین رو انتخاب میکنه، برمیگزینه تا به شهرهای یهودا رفته و مردم رو تعلیم بدهن تا مردم را از آنچه که در کلام خداوند آگاه کنن. در آیات 7 و 8 اسامی عده‌ای از این معلمین برگزیده را برای ما بیان میکنه و از آیه 9 اینطور میگوید: پس این معلمین در یهودا کلام خدا را، دقت کنید، تعلیم دادن و کتاب تورات خداوند را با خود داشتن و در همه شهرهای یهودا گردش کرده قوم را تعلیم می دادن و ترس خداوند بر همه ممالک کشورها که در اطراف یهودا بودن مستولی گردید تا با یهوشافات جنگ نکردن. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم و از شما تمنا می کنم به آن توجه کنید. یکی از رازهای موفقیت‌های انسانی که میخواد حقیقتاً عمرش رو در شادی به سر بیاوره اینه که شخص بایستی از خدا اطاعت کنه. و در اینجا میبینیم که یکی از این رازهای موفقیت آدمی که در برکات و عنایات خدا قرار گرفتن به این خاطره که آنها از کلام خدا تعلیم گرفته و یاد میگیرن که کلام خدا در مورد مسائل زندگی، در مورد ارتباط انسانها با یکدیگر و نوع زندگی که خدا از ما انتظار دارد چه چیزهایی میگه و از آن اطاعت میکنن. یعنی وقتی که یاد گرفتن، دانستن که خدا چی میخواد، قلبشون رو در اون راه میگذارن و از آن با اشتیاق اطاعت میکنن. برکت و رضایت خدا را نصیب خود میسازن. دوستان عزیز، موعظه کردن با تعلیم دادن دو چیز بسیار مختلفه. شخص در تعلیم گرفتن خودش حقایق را درک میکنه، در حالی که در موعظه کردن غالب وقتا انسانها به وسیله منطق و طرز فکر واعظ قانع میشون و نه الزاماً آنطوری که خداوند از ما انتظار دارد. آنانی که مانع تعلیم یافتن کلام خدا هستند در حقیقت سعی میکنند اشخاص را از عقاید و طرز فکر خودشون پر کنند تا مثل خودشون فکر کنند. و ای عزیزان، این راهی نیست که خداوند برگزیده است. برای همین ای عزیزان که ما کلام خداوند رو به شما تعلیم میدیم، نه اینکه وعظ میکنیم. ما کلام خداوند رو آیه به آیه براتون میخونیم، چون خداوند به ما دستور داده که کلام را تعلیم بدهیم و نه فقط موضوع میکنیم، بلکه اونا رو تعلیم میدیم. و دوستان عزیز، اساس هر رشدی در امور معنویت همانا تعلیم یافتن از کلام خداست و معلم کلام خدا باید کلام را تفسیر کند و بگذارد که خداوند حقایق را برای هر شنونده آشکار کنه. دوستان عزیز، برای همینی که ما میخواییم همه شما انجیل مقدس رو در اختیار داشته باشید، برای همینی که ما مسیحیان سعی میکنیم که تمام مردم دنیا، هر کسی یک جلد خودش این کلام خدا رو داشته باشه تا بخونه، برای همین است دوستان عزیز که ما کلام خدا رو تعلیم میدیم. ما عقاید دیگران رو محکوم نمیکنیم، نمیگوییم که فلان راه درست یا غلط. ما افکار و عقاید خودمون هم به شما نمیقبولانیم. ما کلام خدا رو به سمع شما میرسونیم، معنی آیات رو بازگو میکنیم و بعد دعا میکنیم که خداوند با شما سخن بگوید تا خود شما بتوانید حقیقت را بفهمید و درک کنید، با منطق و طریق طرز فکری که خداوند به شما عطا کرده است حقایق را ببینید و بپذیرید. واقعیت اینه که ما نمیخواهیم عقاید خود را به شما تحمیل کنیم، برای همین که ما موضع نمی کنیم، بلکه ما کلام خدا را به شما تعلیم میدهیم. حالا در آیاتی که در مقابل ماست میبینیم که پادشاه یهودا یهوشافات میدانست که بهترین راه حفظ خدا ترسی، حفظ خدا پرستی در قلب انسان اینه که شخص کلام را بدونه، ببینی که خداوند چه میگه، چه انتظاراتی از آنها داره و نتیجه اطاعت یا عدم اطاعت از آن چه میباشه. پس او معلمین را برمیگزینه و دستور میده که به هر شهر و دیار یهودا برن و کلام خدا را تعلیم بده. در آیه برای ما اثر اون تعلیمات کلام خدا را آشکار میکنه. میگوید که تعلیمات در مردم آنچنان بود، آنچنان کلام خدا در قلب مردم اثر گذاشت که حتی کشورها و طایفه های مجاور یهودا متوجه حضور خدا و قدرت خدا در زندگی مردم یهودا گردیدند، به طوری که جرأت نمی کردن بر علیه یهودا جنگ کنند و برعکس همین ترس سبب شد که دشمنان برای یهودا هدایا بفرستند، زیرا از قدرت خدا در میان قوم یهودا هراس داشتند. آنها شاهد بودند که خدا یکتا از آنها داره نگاهداری میکنه. در فصل 18 هم صحبت از همکاری یهوشافات، این پادشاه خداپرست یهودا با پادشاه اسرائیل یعنی آخاب بت پرسته. آخاب پادشاهی بود بسیار شریر و پست و احتمال دارد که یهوشافات به این خاطر با این دوست میشه که امیدوار بود که دوستیش سبب متحد شدن قوم تزیه شده اسرائیل بشه. اما افسوس که آرزوی بیهوده بود. آخاب یهوشافات رو تحریک میکنه که ببین دشمنا بر علیه ما مخصوصا جلاد حمله کردن و تو به اصطلاح از عزیزان و قومخیشان ما هستی، بیا و همراه من به جنگ بر علیه جلاد برو. یهوشافات که خدا ترس و خدا پرست بود میگوید من حاضرم همراه تو بیام تا دوستیم را به تو ثابت کنم، ولی اول باید از خدا تمنا کنم تا ببینم که اراده خداوند چیه. آخاب بت‌پرست برای اینکه دل یهوشافات را به دست بیاورد تظاهر به خدا پرستی میکنه و انبیای بت‌پرست خود را حاضر میکنه تا یهوشافات را قانع کنن و بگن که بله خداوند گفته که برو به این جنگ. به طوری که عزای 5 اینطور میخوانیم، میفرماید و پادشاه اسرائیل یعنی آخاب 400 نفر از انبیای خود را جمع کرد، به ایشان گفت آیا برای جنگ برویم یا باز ایستیم؟ ایشان جواب دادند برای و خدا آن را به دست توی پادشاه تسلیم خواهد کرد. اما یهوشافات گفت آیا در اینجا غیر از اینها نبی دیگر نیست تا از جانب یهوه خدا سخن بگوید؟ پادشاه اسرائیل گفت یک مرد دیگر هست که به واسطه او از خداوند مسئله توان کرد، لیکن من از او نفرت دارم زیرا که درباره من به نیکویی نبوت نمی کنه، بلکه همیشه به بدی، و اسم او میکایا می باشد. پادشاه اسرائیل در اینجا می‌بینیم که 400 نبی دور خود داشت، اما اینها نبی خدا و یکتا نبودند. اینها نانخورهای پادشاه بودند که فقط با چرب زبانی هاشون شاه را تشویق می‌کردند تا هر چی بخواد انجام بده. آخاب این مردم رو پیش پادشاه یهودا که همیشه طالب اراده خدا و یکتا بود میاره و از آنها سوال می‌کنه و میگه پیشگویی کنید ببینید که آیا اگر به جنگ برویم پیروز میشیم یا نه. با آنها به خاطر رضایت آخاب میگن که بله خدا با شماست، اگر به جنگ بروید پیروز میشوید. ولی یهوشافات با اینکه تماما مهربان بود و سعی میکرد که ادب را مراعات کنه، کلام خدا را خوبتر میدانست. نسبت به این 400 نفر مشکوک میشه و در درون قلبش متوجه میشد که اینان نمیتوانن پیام آوران خدا یکتا باشه، زیرا چه بسا روح خدا به یهوشافات ثابت میکنه که اینها از روی چرب زبان این حرفا رو میزنه. پس اصرار میورزد که از کسی باید سوال کرد که نبی خدا یکتا باشه و میگه که من به جنگ نمیرم مگر اینکه یک نبی خدا یکتا بیاد و با او مشورت کنم، زیرا من طالب اراده خدا هستم. پادشاه اسرائیل میگه یک نبی به اسم میکایا هست، اما او دشمن منه و هیچ وقت با من خوب نبوده. و حالا تو پادشاه میخوای این چین شخصی بیاد و پیشگویی کنه، معلومه که همیشه زده من حرف میزنه. ولی یهوشافات اصرار میورزد که او را بیاورن. و پادشاه اسرائیل نیز چون محتاج یهوشافات بود، گروهی از همراهانش رو میفرسته تا میکای نبی رو بیاورن. در اثنای راه فرمانده اسرائیلی سعی میکنه که نبی خدا را قانع و راضی کنه تا حرفای این 400 نبی رو تایید کنه. به طوری که عزای 12 میخوانیم و قاصدانی که برای طلبیدن میکایای نبی رفته بودند او را خطاب کرده گفتند اینک انبیا به یک زبان در باره پادشاه نیکو میگویند، پس کلام تو مثل کلام آنها یکی باشد و سخن نیکو بگو. اما میکایا جواب داد به حیات یهوه قسم که هر آنچه خدای من مرا بگوید همان را خواهم گفت. میکایا میگه من نبی خدا هستم و من نمیتوانم جز به حقیقت خدا صحبت کنم. حتی اگر همه انبیا ضد من باشند، حتی اگر همه ملت به ضد من باشند، حتی اگر پادشاه قصد کشتن مرا داشته باشه، من وظیفه دارم که پیام خدا را آنطور که به من الهام شده همان را بیان کنم. ببینید دوستان عزیز، هیچ نیروی نمیتواند نبی حقیقی خدا را از گفتار خدا دور کند. هیچ قدرتی نتونست که میکایا را از بیان گفتن حقیقت باز دارد. چرا؟ چون او نبی واقعی خدا بود. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند از طریق من و شما و دیگر انسانها برای مقاصد خود استفاده کرده و میکند. و من و شما بایستی خیلی مواظب باشیم که مبادا کلام خدا را، پیام خدا را، امر خدا را، اراده خدا را به خاطر ترس از جانمون و یا به خاطر ترس از قدرت دیگران و یا به خاطر دوستی و احترام بیان نکنیم. خیلی ها هستن که خود را مردان خدا می نامن، اما در برابر ظلم و ستم و در برابر بی‌عدالتی قیام نمی کنن، سکوت می کنن، در حالی که سکوت گناه محسوب میشه. چرا؟ می دانید چرا دوستان؟ چون می ترسن جان خود را از دست بدن. می ترسن اگر بر علیه شرارت، بر علیه ظلم، بر علیه گناه قیام کنن، سرنگون بشن. در اینجا می بینیم که همه همراه پادشاه بودن. 400 نبی گفتن که بله پادشاه، بری به جنگی پیروز میشی. ولی میکایا با شهامت بی نظیری در برابر پادشاه و رؤسا و عمرای ارتش میگوید که برای من مهم نیست که پادشاه چه میخواد و یا بقیه چه میگویند. برای من مهم نیست که پادشاه چه دوست داره بشنوه. آنچه که برای من مهم است اینی که خدا یکتا چه میگوید و هرچی خدا بگه من همون را میگویم. فرستادگان میان و میکایا را به حضور دوتا پادشاه میآورند. او به حضور دو پادشاه میسته و آن وقت پادشاه از میکایا سوال میکند. میگوید که تو را قسم میدهم که به اسم یهوه خدا غیر از آنچه راست است به من نگویی. حقیقت را به من بگو ای نبی خدا، آیا در این جنگ پیروز میشیم یا نه؟ نبی خدا اینطور پیشگویی میکند. در آیه 16 میگوید او گفت تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم و خداوند گفت اینها صاحب ندارند، پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد. نبی خدا میگه که تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم و خداوند گفت اینها صاحب ندارند. دوستان عزیزای میفهمید که مقصود خداوند چیه؟ نبی خدا میگه که اسرائیلی ها مثل افراد بی صاحب، مثل گوسفندان بی شبان آواره هستند. یعنی آخاب پادشاه حاکم دلسوز برای قومش نیست. او اهمیت به مردم کشورش نمیده. او فقط فکر خودشه. البته این کلام سبب خشم پادشاه اسرائیل میشه، ولی سرانجام موفق میشه که پادشاه یهودا را قانع کند. آنان به جنگ میروند و همونطور که نبی خدا پیشگویی کرده بود بسیاری از اسرائیلی ها کشته میشن. یهوشافات متوجه میشه که فریب پادشاه اسرائیل خورده، پس فریاد برمی آورد و از خدا تمنای کمک میکند. آیه 32 میگوید و خداوند او را اعانت نمود و او را نجات داد. چرا؟ چون او از اول به خدا اعتماد کرد. در فصل 19 خدا یهوشافات را متوجه اشتباه خودش میکنه و یهوشافات به خاطر اینکه با مرد شریر مثل آخاب متحد شده است مورد نکوهش قرار میگیرد. میفرماید و یهوشافات پادشاه به خانه خود به اورشلیم به سلامتی برگشت و بیهو نبی برای ملاقات وی بیرون آمده به یهوشافات گفت آیا شریران را میبایست اعانت نمایی؟ آیا شریران را میبایست اعانت نمایی و دشمنان خداوند را دوست بداری؟ پس از این جهت غضب خداوند بر تو آمده است، لیکن خدا در تو اعمال نیکو دیده است. ببین دوستان عزیز، نبی خدا صریحا میگه که ای پادشاه، مقصر خودت بودی که خشم خدا را بر خودت آورده ای. چرا؟ چون که با شریر همراه شدی. دوستان عزیز این مطلب بسیار مهمه. ببینید شریر که چه کسیه؟ کسی است که از خدا پیروی نمیکنه، کسی که فکر خودشه. حالا به ما امر میکنه که مبادا با شریران و گناهکاران و ظالمان همراه و همکاری کنیم. چرا؟ چون این امر خشم خدا را بر علیه خودمون برمی‌انگیزاند. و آیا دوستان این بهتر نیست که ما خشم مردم را تحمل کنیم تا خشم خدا؟ یهوشافات پس از آن که متوجه شد چه اشتباهی کرده توبه می‌کند و بعد از آن دوباره معلمین خود را می‌فرسته تا مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به مأمورین و داوران می‌گوید که با حذر باشید که به چطور رفتار نمایید، زیرا که برای انسان داوری ننمایید بلکه برای خداوند و او در حکم نمودن با شما خواهد بود و حال خوف خداوند بر شما باشد و این را با اعتیاد به عمل بیاورید، زیرا که با یهوه خدای ما بی انصافی و طرفداری و رشوه‌خواری نیست. شما بدین طور با امانت و دل کامل در ترس خداوند رفتار نمایید. دوستان عزیز در اینجا مطالبی هست یا دستوری هست که کلام خداوند امروز به من و شما میگوید. من نمیدانم که شما یا در این جهان، در این دنیای پناور صاحب مقامی هستید یا نه، مسئولیتی دارید یا نه، ولی آنچی که در این آیات گفته است برای همه ما انسان ها در هر از هر طبقه و نژاد و در هر مقامی که هستیم، چه صاحب مقام باشید چه نباشید، ببینید خداوند از ما چی میخواد. میگوید برای انسان داوری نکنید، بلکه برای خداوند. یعنی در داوری کردنتون چشمتون به خدا یکتا باشه و او در حکم نمودن با شما خواهد بود. اگر مطابق اراده خدا رفتار کنید و چشمتون بر خدا باشه، بدونید که خدا با شما خواهد بود. و بعد میگوید خوف خداوند بر شما باشد. ترس خدا را هرگز از خودتون دور نکنید. در هر عملی ترس خدا را به خاطر داشته باشید و از خدا پیروی کنید، زیرا این ترس خدا شما را وامی دارد که از خدا اطاعت کنید، نه از مردم، بلکه ترس خدا. نه اینکه از خدا بترسید، بلکه ترس خدا، یعنی احترام خدا را همیشه داشته باشید و این را با اعتیاد به عمل آورید، زیرا که با یهوه خدای ما بی انصافی و طرفداری رشوه‌خوار نیست. یعنی دوستان عزیز، در حضور خدا، خدایی که من و شما را خلق کرده، خالقمان، هرگز بی انصافی را نخواهد یافت، هرگز طرفداری رشوه‌خواری نخواهد بود. و اگر ما طرفداری از دیگران کنیم، اگر ما بی انصافی بکنیم، اگر رشوه‌خواری داشته باشیم دوستان در زندگیمون، بدانید که از خدا یکتا دور هستیم و اراده خدا را انجام نمیدهیم. بعد میگوید شما اینطور رفتار کنید، شما با امانت و دل کامل، یعنی دل پاک، دل مقدس، در ترس خداوند زندگی کنید. و دوستان عزیز، این پیام ما برای شما نیز میباشد و مخصوصا برای مسئولین، که خداوند با شما باشه، شما را حفظ کنه و تمنا میکنم که در خوف خداوندی بر مردم قضاوت کنید با امانت، زیرا خدا یکتا از ما انتظار دارد که مطابق اراده او رفتار کنیم، چون باید به خدا یکتا حساب پس بدهیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.